بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحث رو رسیده بودیم به فصل دهم، تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری. در این تقسیم بندی آمدیم گفتیم که مراد از مفاهیم حقیقی همون معقولات اولی یا مفاهیم ماهوی است و مراد از مفاهیم اعتباری همون معقولات ثانوی یا مفاهیم غیر ماهوی است. معقولات ثانوی هم به نوبه خود تقسیم میشه به معقولات ثانوی منطقی و معقولات ثانوی فلسفی. بعد اومدیم توضیح دادیم که چگونه این معقولات ثانوی یا مفاهیم اعتباری انتزاع میشوند. نحوه انتزاع معقولات ثانوی منطقی را گفتیم. نحوه انتزاع معقولات ثانیه فلسفی را گفتیم. خود معقولات ثانوی فلسفی رو به دو دسته تقسیم کردیم، یکی مفاهیم عدمی بود و دیگری معقولات ثانوی که جزو مفاهیم ایجابی بودن و جزو مفاهیم عدمی نبوده. اینها مفصل توضیح داده شد، احکامش گفته شد. تا ابتدای عبارت تنبیهون رسیدیم. از این عبارت تنبیهون به بعد علامه طباطبایی معانی دیگری رو برای مفهوم اعتباری ذکر می‌کنن که این معانی غیر از اون معنایی است که ما در بخش قبلی با عنوان معقول ثانوی یاد گرفتیم. اولین تقسیمی که علامه برای مفهوم اعتباری ذکر می‌کنن اون اعتباری است که در مقابل اصیل گفته میشه و شما تو بحث اصالت وجود و ماهیت با این اعتباری آشنا شده اید. اگر یادتون باشه در بحث اصالت وجود میگفتیم که یک مفهوم مثلا مفهوم انسان اشاره به ماهیت دارد، مفهوم موجود اشاره به وجود شی دارد. در قضیه حل حلیه بسیطه انسان موجود است، اگر شما بگید آنچه که واقعیت خارجی دارد، یعنی انسانی که در بیرون هست و واقعیت خارجی دارد، اگر بگید مصداق مفهوم انسان است، در واقع شما قائل به اصالت ماهیت شده اید. و اگر گفتید نه، این انسان خارجی، انسان واقعی، مصداق وجود انسان است، شما قائل به اصالت وجود شده اید. در اونجا گفته شد که مراد از اصالت یعنی منشأ اثر بودن و از باب اینکه تورف الاشیاء به ازداده ها، مراد از اعتباری که در برابر اصیل است معلوم می شود. یعنی اعتباری به چیزی گفته می شود که منشأ اثر نیست. پس در بحث اصالت و اعتباریت، تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، وقتی گفته می شود اصیل یعنی منشأ اثر، وقتی گفته می شود اعتباری یعنی عدم منشأ اثر. اگر چیزی منشأ اثر نباشد میشه اعتباری، اگر چیزی منشأ اثر باشد میشه اصیل. این معنای از اعتباری که در برابر اصیل گفته می شود و در بحث اصالت وجود و ماهیت ما ازش سخن میگیم، غیر از اون اعتباری است که در برابر معقولات اولی گفته می شد و به معنای معقول ثانوی بود. خب معنای دوم اعتباری که علامه در ذیل عبارت تنبیهون ذکر میکنن، اعتباری به معنای چیزی است که وجود منحاز و مستقلی نداشته باشد. یه سری مفاهیم ما داریم، اینا وجود مستقل دارن. یک سری مفاهیم داریم، اینا وجود مستقل ندارن. اون مفاهیمی که وجود مستقل ندارن، به اصطلاح ما بهش میگیم مفاهیم حرفی و رابطن، مفهوم ربطیان، یا بگید وجودشان از نوع وجود رابط یا بله ربطی است. این مفاهیم رو بهش میگن اعتباری. مثلا مقوله اضافه، اعتباریات، مقوله اضافه جزء مفاهیم اعتباری است. چرا؟ چون اضافه نسبت است، نسبت متکرر است. مثلا میان پدری و فرزندی نسبت اضافه برقراره. چرا میگن متکرر؟ چون هم از طرف پدری نسبت به فرزندی یک نسبتی برقرار است، هم از طرف فرزندی نسبت به پدری یک نسبتی برقرار است. در اینطوری نیست که نسبت یک طرفه باشد، فقط از طرف پدر به فرزند باشد، بلکه از سوی فرزند به پدر نیز هست. اینو میگن نسبت متکرر. خود نسبت شما قبلا خوانده اید معنای حرفی است، یعنی وجود مستقل از طرفینش ندارد. اول باید منصوبی باشد به نام پدر، منصوب الیهی باشد به نام فرزندی، یا برعکس بگید فرزند منصوب باشد، پدر منصوب الیه، چون گفتیم دو طرفی، از هر دو طرف میتونید بگید، تا منصوب و منصوب الیه، تا پدر و فرزند نباشد، نسبت پدری و فرزندی که میان این دو برقرار میشود وجود نخواهد داشت. این نسبت را میگن اعتباری. چرا؟ چون اعتباری نسبت مع وجود مستقل جدای از طرفین ندارد، برخلاف خود پدر و خود پسر یا فرزند که اینا وجود مستقل دارند. پس مفهوم پدر و فرزند از آن جهت که وجود و مصداق مستقلی دارند میگن حقیقی، و مفاهیم نسبی را که مصداق واقعی و حقیقی و جداگانه ندارند میگن مفاهیم چی؟ اعتباری. اینم معنای دوم نسبت است. خب این دو مورد رو متنش رو میخونم، تمام که شد وارد مورد سوم و پایانی میشیم در مفهوم اعتباری، چون مورد سوم نیاز به توضیح مفصل دارد. تنبیه وللاعتباری فی مستله علیه معان اخر غیر ما تقدم خارجت من بحثنا. برای اعتباری در اون اصطلاحاتی که ذکر کردن معانی دیگری است غیر از آنچه که ما گذشت قبلا گفتیم. این معانی دیگر خارج از بحث ماست، چون بحث ما در تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری بود و در فلسفه ما با اون تقسیم قبلی که همون معقول اولی و معقول ثانوی سر و کار داریم. لذا ایشون میگن که این معانی جدیدی که داریم ذکر میکنیم خارج از این بحثی است که ما اینجا آوردیم و داریم توضیح میدیم و مقسم را علم حصولی گرفتیم. احدها ما یقابل الاصاله. اعتباری به معنای اول اون اعتباری است که در برابر اصیل گفته می شود. اصالت به چه معناست؟ به معنای منشأ آثار به ذات بودن. منشأ اثر بودن رو میگن اصالت. چرا میگن به ذات؟ چون این منشأ اثر بودن اولا و به ذات است، حقیقتا است. اگر منشأ اثر بودن به چیزی نسبت داده بشه حقیقتا، یا به اصطلاح خودمون اولا و به ذات، میگیم این اصیل است. و اعتباری در مقابلش میشه اون چیزی که منشأ اثر نیست و ثانیاً و بالعرض ما اثر رو بهش نسبت میدیم. کمان که در بحث اصالت وجود اگر یادتون باشه گفته میشد، میگفتیم ما دوتا گزاره داریم بر مبنای اصالت وجود. اگر بگید الوجود و موجود، و اینجا گفته میشه اولاً و به ذات، یعنی اطلاق و اسناد موجودیت به وجود اسناد حقیقی است، اولاً و به ذات است، چون واقعا وجود منشأ اثره. ولی اگر گفته بشه الماهیت و موجودتون یا الانسان و موجودون، مراد ماهیت انسان، اگه اینطوری گفته بشه میگن الماهیت و موجودتون ثانیاً و بالعرض، یعنی موجودیت که به ماهیت نسبت داده میشه این اسنادش مجازیه، ثانیاً و بالعرضه، یعنی نیاز به واسطه در عروض دارد، باید یک وجودی زمینه موضوع قضیه که ماهیت است بشود تا ما بتونیم موجودیت رو بر ماهیت هم کنیم. در واقع وقتی میگه الماهیت و موجودتون، بنابر اصالت وجود گویی گفته ای الماهیت الموجودت و موجودتون، یعنی تا قید وجود زمینه ماهیت نشود محمول وجود بر او هم نخواهد شد. پس حمل محمول وجود بر ماهیت مجازن، ثانیان و بالعرض، نیاز به واسطه در عروض دارد. واسطه در عروضش چیه؟ همون وجود. حالا اسم دیگه ای واسطه در عروض همون حیثیت تغییریه است، یعنی باید وجود قید موضوع یعنی ماهیت قرار بگیره تا ما بتونیم موجودیت رو بر ماهیت هم کنیم. تفصیل اینها رو شما در بحث اصالت وجود و ماهیت خوانده اید. الثانی الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منها عن غیره. معنای دوم اعتباری، اعتباری به معنایی است که به معنای چیزی است که وجود مستقل از غیر خود ندارد، قبال الحقیقی الذی له وجود منهاست، در برابر اون مفهوم حقیقی یا وجود حقیقی که براش یک وجود مستقلی هست، مانند اعتباری بودن مقوله اضافه که موجود است به وجود طرفینش، مثل اون مثالی که گفتم، مثل پدری و فرزندی، علت و معلول، همون تضاعفی که شما خوندید در منطق یا حتی در فلسفه جزء و اقسام تقابل گفته میشه. اینجا وقتی میای تو مبحث جوهر و عرض میگن این از اعراض است، اونم از اعراض نسبی است، بهش میگن مقوله اضافه. نسبت متکرره که توضیح دادم. علی خلاف الجوهر الموجود فی نفسه، برخلاف جوهر یعنی خود پدر که یک جوهر است، خود فرزند که یک جوهر است و اینا موجود فی نفسه هن، یعنی وجود مستقل دارند، ولی نسبت پدری و فرزندی اینا وجود مستقل از پدر و فرزند ندارد. نسبت پدری و فرزندی در ضمن وجود جوهر پدر و وجود جوهری فرزند موجود می شود و مستقل از این دو معنا ندارد. خب معنای سوم اعتباری که یکم نیاز به دقت دارد و این رو شما دیگه براتون جدید هست و در واقع میشه گفت از نوآوری های علامه طباطبایی نظر خاصی ایشونه که تفصیل این بحث رو در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحات 315-16 و 361 اومدن مطرح کردن. اعتباری در معنای سوم، مراد از این اعتباری همون اعتباریات اجتماعی یا بگید قراردادهای اجتماعی است که در اصطلاح منطق بهش میگن مشهورات بالمعنل اخص. این اعتباریات اجتماعی واقعیتی ورای ظرف عمل ندارند. یعنی چی؟ مثلا با مثال باید توضیح بدیم. مثال هایی که الله میزنن مثل ریاست، مالکیت، زوجیت، این شما وقتی میایید برای یک شخصی ریاست رو اعتبار میکنی، یعنی چی؟ یعنی اعتبار میکنی که آقای الف رئیس فلان مؤسسه هست. خب این رئیس بودن یک امری است که خود شما بر اساس اعتباریاتی که میان بشر هست میایید وضع میکنی. این ریاست جدای از اون شخصی که رئیس شده واقعیتی جدای از اون ندارد. اینطوری نیست که ما یه رئیس شخص داشته باشیم، این یک واقعیت دارد و یک ریاستی کنار این شخص. ریاست یک مفهومی نیست که حاکی از یک مصداق واقعی در کنار شخص رئیس باشد، بلکه ریاست یک مفهوم اعتباری است و ما در واقع این رو خود انسان‌ها برای اینکه در جامعه این اصطلاحاً جامعه رو درست بتونن اداره کنن، از هرج و مرج این جامعه دور بشه، ناچار شدن، ناگزیر شدن که یک احکامی و قوانینی را بیان اعتبار بکنن مثل ریاست، مثلا زوجیت، برای اینکه اون ارتباط‌های اجتماعی به نحو احسن تحقق پیدا بکنه و هرج و مرج هم لازم نیاد. خب این مفاهیم اعتباری واقعیتی جدایی از اون شخص ندارند. پس لذا چون واقعیت و مصداق جدایی ندارن بهش میگن اعتباری. حالا از کجا آمده این مفهوم اعتباری؟ این مفاهیم اعتباری رو خود انسان وضع کرده. چجوری وضع کرده؟ طبق نظری که علامه دارن، ایشون میفرماین که مفاهیم اعتباری یک نوع استعاره اند. قبل از اینکه وارد این توضیح این مطلب بشیم، باید خود مفهوم استعاره برای ما جا بیفته. اگه دقت داشته باشین، شاید پیش از این هم بنده در کلاس‌ها خدمت شما عرض کردم، ببینید وقتی یک لفظی در یک معنایی به کار میره استعمال میشود، یا اون لفظ و واژه در معنای موضوع له به کار میره، یعنی در همون معنایی که واضع لغت اولین بار آمده برای اون معنا وضع کرده، اگه استعمال لفظ فیما وضع له باشد، یعنی در همون معنایی که براش وضع شده، این استعمال رو میگن استعمال حقیقی. معنا رو میگن یک معنای حقیقی. مثلا ماه یک واژه است، یک لفظ است، اولین بار برای چی وضع شده؟ واضع لغت ماه رو برای چی وضع کرده؟ برای اون کره آسمانی. حالا اگر من متکلم در مقام تکلم بیام ماه رو بگم ماه را دیدم، چی رو اراده کنم؟ اون کره آسمانی رو اراده کنم؟ میگن این استعمال شما استعمال حقیقی است. چرا؟ چون لفظ رو در معنایی که براش وضع شده حقیقتاً به کار بردید. ولی اگر اومدم گفتم که ماه را دیدم، منظورم اون چهره زیباست، شخصی که چهره زیبا دارد، اگر مرادم این باشه، این استعمال میشه استعمال مجازی. چرا؟ چون لفظ ماه اولاً برای کره آسمانی وضع شده بود، نه برای چهره زیبا. ما بعداً به دلیل شباهتی که بین چهره زیبا مثلا در نورانیت و اون ماه که همون کره آسمانی است دیده ایم، اومدیم ماه رو به چی به کار بردیم؟ به در مورد چی به کار بردیم؟ در مورد چهره زیبا به کار. اینو بهش میگن مجاز. حالا خود همین مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له، یعنی استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی که بهش میگیم مجاز. دو مدله، یک مجاز داریم مجاز لغوی، یه مجاز داریم مجاز در کلام. یه اصطلاحاً بگید مجاز یا مجاز در کلمه است یا مجاز در جمله و کلام است. اگر مجاز مجاز در کلمه و لغت باشه، یعنی با یه لغت ما سر و کار داریم، یک کلمه رو در غیر معنای حقیقی شما به کار بگیرید، اینو بهش میگن مجاز مرسل لغوی، اینو بهش میگن مجاز لغوی. اگر مجاز در کلام باشه، یعنی به جای اینکه شما معنای لفظ رو تغییر بدی، اسناد رو تغییر میدی. مثلا یه بار میای میگی که آب گرم است، گرما رو به آب نسبت میدی، یه بار میای میگی آتش گرم است، گرما رو به آتش نسبت میدی. اگر این اسناد گرما به آتش باشد، میگن آقا این حقیقیه این اسناد، چون آتش حقیقتا گرم است. یعنی اونجایی که گرما رو شما به آتش نسبت میدیم، میگن این اسناد الی ما هو له، یعنی این اسناد به آنچه که برای آن است. گرما حقیقتا مال آتشه دیگه، اینو میگن اسناد حقیقی. ولی اگر اومدی گفتی آب گرم است، سوال، آیا حقیقتا گرما برای آبه یا نه؟ آب به خودی خود گرم نیست، برای اینکه گرم بشه نیاز به واسطه در عروض دارد، یه آتشی باید بیاد واسطه بشه تا گرما بر آب عارض شود. قطعاً پاسخ اینه که دومی است. یعنی شما میگید آب گرم است، اسناد گرما به آب اسناد الی ما هو له نیست، اسناد حقیقی نیست، اسناد چیه؟ مجازی است. خب حالا تو اون معنای لغوی این اسناد مجازی رو و حقیقی رو بذارید کنار، فعلا بحثمون در اون مجاز لغوی است. تو مجاز لغوی حتما باید بین اون معنای مجازی و معنای حقیقی یک ارتباطی باشه، یک علاقه. اصطلاح علوم عالمان دانشمندان بلاغت میگن باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی یک ارتباطی باشد تا من شنونده وقتی میشنوم اون کلمه رو بفهمم که این کلمه در اون معنای حقیقی به کار رفته یا در معنای مجازی. مثلا طرف میاد میگه شیر را در جنگ دیدم. خب شما وقتی میگه شیر را در جنگ یا در میدان نبرد دیدم، این میدان نبرد قرینه میشه بر اینکه مراد گوینده از شیر، شیر درنده جنگل نیست، بلکه مراد رجل شجاع هست، مرد شجاع مرادشه. و این در میدان نبرد قرینه میشه بر اینکه ما بفهمیم این مجاز است. حالا این مجاز که نیاز به قرینه داره، خودش دو مدله. یا قرینه اون مجاز قرینه مشابهته، یعنی شما از کجا میفهمید که این مجاز است؟ از اون تشابهی که بین اون حقیقت، معنای حقیقی و معنای مجازی هست، یعنی شباهتی بین این دو هست. اگر علاقه یا قرینه، قرینه مشابهت باشد، بهش میگن استعاره. ولی اگر علاقه غیر مشابهت باشه، مثلا علاقه جزء و کل میگن اصطلاحا، یا دیگه انشاءالله باید خودتون تفصیلا مطالعه کنید. مثلا طرف میگه که افعال مقاربه، شما تو ادبیات خوندید، خب افعال مقاربه افعالی هستند که دلالت بر نزدیک بودن وقوع یک فعل میکنن. ولی وقتی میای نگاه میکنی میبینی تو افعال مقاربه افعال شروع هم هست، افعال رجا هم هست، عصاب و اینا هم گفته میشه. افعال شروع، افعال رجا و افعال مقاربه، یعنی یک سه دسته ما افعال داریم، یکی مقاربه است، یکی افعال رجاء، دیگری افعال شروع. ولی وقتی این سه دسته رو میخوام اسم روش بذاریم، فقط همه رو میگیم افعال مقاربه. خب مقاربه یه بخشی، یه جزی از این افعاله، اینو میگن مجاز. چطور؟ شما جز رو گفتی، کل رو اراده کردی، یعنی یکی از اجزا رو که فقط افعال مقاربه هست گفته ای، ولی همه افعال رو اعم از مقاربه، شروع و رجاء رو قصد کردی. اینو بهش میگن مجاز. یا مثال ساده تر از او، دلالت تضمینی رو شما خوندی، شما مثلا میگی که جز، مثلا میگی کاغذ پاره شد، کاغذ جز کتابه، میگی کاغذ پاره شد، مقصودت کتاب پاره شده، یعنی کاغذ که جز کتابه رو میگی ولی کل اراده میکنی. یا برعکس، کل رو میگی جز اراده میکنی، میگی کتاب پاره شد ولی مقصود از کتاب جز کتاب، یعنی یه صفحه دو صفحه از کتابه. و این چیه؟ اینا میگن مجاز مرسل، یعنی علاقه و ارتباط مشابهت نیست. ولی یه جایی علاقه میان این مجازها، علاقه چیه؟ مشابهته. اگه علاقه مشابهت باشه میشه چی؟ میشه استعاره. مثال سادهش چی؟ از کجا گرفته میشه میفهمید؟ ببینید، شما باید ببینید این معنای مجازی که این کلمه در اون معنا به کار رفته، آیا از یه تشبیه گرفته شده یا نه. مثلا وقتی شما میای میگی ماه را دیدم و مقصودت از ماه چهره زیباست، میگن شما اینجا مجاز استعاری به کار بردی، یعنی استعاره به کار بردی. از کجا میفهمیم؟ در واقع اصل اینجوری بود، چهره زیبا مانند ماه هست، یعنی یه تشبیه شما داشتی اینجا، چهره زیبای فلانی مانند ماه هست، یعنی یه مشبه داری. یه مشبهون به داری یه عدات تشبیه. مشبهون به رو گفتی یعنی ماه رو، تشبیه یعنی مشبه و عدات تشبیه رو حذفش کرد. اینجا میگن استعاره. پس استعاره چگونه ساخته میشه؟ استعاره در اصل یه تشبیهه. اگه شما مشبهون به رو بگید، مثل این مثالی که گفتیم چهره زیبا مانند ماه هست، ماه رو بگی و چهره زیبا رو اراده بکنی، یعنی مشبهون به رو بگی مشبه رو اراده بکنی، میگن شما استعاره به کار بردی. حالا استعاره خودش دو بخش مصرح مکنیه. ما فعلا با استعاره مصرح به کار ده، همین استعاره‌ای که براتون گفتم محل بحث ماست. تفصیلش انشالله در کتاب‌های بلاغی، حتی میتونید در اینترنت شما جستجو بکنید، مجاز، مجاز مرسل، مجاز استعاری، استعاره مصرح مکنیه، خیلی با زبان ساده تو سایت‌های مختلف اینها رو توضیح دادن. خب حالا بحث ما فعلا این بودی، هم مقدمه رو گفتیم، برسیم به بحث استعاره. علامه طباطبایی میگن که مفاهیم اعتباری که جزء اعتباریات اجتماعی هستن، مثل مالکیت، مثل ریاست، مثل زوجیت، اینه استعاری هستن. اینا از استعاره مفاهیم واقعی درست شدن. یعنی چی؟ یعنی اصل اینها یک تشبیه بوده. ما مشبهون به رو تو اون تشبیه گفتیم، چی اراده کردیم؟ مشبه رو اراده کردیم. حالا من تک تک این مثال ها رو براتون توضیح میدم که تشبیه چگونه بوده. مثلا علامه سه تا مثال میارن، سه مفهومی که اعتباریان جزو اعتباریات اجتماعی هستن: یک، مالکیت، دو، ریاست، سه، زوجیت. خب اینا چجوری استعاره شدن؟ ببینید، مالکیت یه مفهوم اعتباری است. اون تشبیه در از چی بود؟ مالکیت دو جوره میدونید، ما یک مالکیت حقیقی داریم، یک مالکیت چی داریم؟ اعتباری داریم. مالکیت حقیقی مثال بزنید، مثل مالکیت نفس نسبت به قوای خودش. تو مالکیت حقیقی حقیقتاً، مثلا تو این مثال، حقیقتاً نفس قدرت تصرف دارد، چون مالکیت یعنی قدرت تصرف، قدرت تصرف دارد در قوای خودش. میتونه هر جور که خواست از قوای باطنی مثل خیال و وهم و عاقله و قوای ظاهری مثل حس و لامسه و چشایی اینها استفاده بکند. قدرت در تصرف داره، اصطلاحا ولایت تکوینی داره بر قوای خودش. این مالکیت نفس نسبت به اعضای بدن، یعنی قوای ظاهری و قوای باطنیش، یک مالکیت حقیقیه، چون حقیقتاً چنین قدرت تصرفی در نفس است و هیچ کس جز نفس نمیتونه در قوای ظاهری و باطنی خودش تصرف کنه. حالا میخوایم این مالکیت زید نسبت به این ماشین رو اعتبار بکنیم. چجوری اعتبار میکنیم؟ اینطوری میگیم، میگیم مالکیت زید نسبت به ماشین مانند مالکیت نفس نسبت به قوای خود است. یعنی مالکیت زید نسبت به ماشین مانند مالکیت نفس نسبت به قوای خود است. مثل اونجایی که میگفتی علم مانند نور است، یا برعکس بگید، بگید مالکیت نفس نسبت به قوای خودش مثل اینه، ولی دقیق اینه که اینجوری گفته بشود، مالکیت زید نسبت به ماشین مانند مالکیت نفس نسبت به قوای خود است. یعنی اون مالکیت مانند این مالکیته. خب حالا اون مالکیتی که نفس نسبت به قوای خود داره، با یک کلمه اینو تعبیر میکنیم، میگیم مالکیت. این مالکیت حقیقی رو، مالکیت رو که از اون مالکیت حقیقی گرفتیم، این کلمه مالکیت، مفهوم مالکیت رو که از مالکیت حقیقی گرفتیم در نظر میاریم، چی رو اراده میکنیم؟ مالکیت زید نسبت به ماشین رو اعتبار میکنیم. بچه شبه چیه؟ قدرت تصرف داشتن. همان گونه که نفس قدرت تصرف در قوای خودش داره، زید هم قدرت تصرف در ماشین رو خودش رو داره. پس ما در واقع مالکیت نفس نسبت به ماشین رو تشبیه کردیم به مالکیت حقیقی نفس نسبت به قوا. پس و زمانی که واژه مالکیت رو آوردیم، چی رو اراده کردیم؟ اون مالکیت زید را. این مالکیت رو میاریم، مالکیت نفس، مالکیت حقیقی رو اعتباری اعتبار نمی کنیم. مالکیت چی رو اعتبار میکنیم؟ مالکیت اعتباری را. مثال ساده، مثلا میگی علم مانند نور است. نور که مشبهون بهه میاری، ولی چی رو اعتبار میکنی؟ علم رو اعتبار میکنی. یعنی میگی منظورم از نور همون علم است. اینجا هم همین. یا تو مثال ریاست شاید بهتر براتون روشن بشه. مثال دوم، ریاست رو چرا ریاست میگن؟ چون ریاست را یک مقامی است که تشبیه کردن به جایگاه رأس، یعنی سر نسبت به بدن. ریاست از چی گرفت؟ از رأس گرفته شده دیگه، نه؟ گویی ریاست مانند رأس است، ها؟ یعنی ریاست یعنی رأس بودن. خب ریاست حقیقی چیه؟ ریاست حقیقی نسبتی است که بین سر و بدن هست. ریاست رأس حقیقی چیه؟ نسبت سر و بدن. حالا اون ریاست اعتباری را شما اومدی تشبیه کردی به این نسبت به ریاست حقیقی که همون سر است نسبت به بدن. خب سر نسبت بدن چه حکمی داره؟ یعنی همه تدبیر بدن از سر است دیگه، مغز در سر قرار دارد و اداره امور اعضای بدن به واسطه مغزی که در سر است صورت میگیره. اگر سر در بدن نباشد که بدن به درد انسان مرده دیگه، نمیتونه بدن رو تدبیر کنه. لذا اگر رئیسم نباشد گویی اون مؤسسه و اون سازمان مرده محسوب میشه، چون کسی ندارد که مدیر و مدبرش باشد، لذا اون سازمان از هم میپاشد. پس ریاست اعتباری رو در واقع تشبیه کردن به ریاست چی؟ حقیقی. و به زبان ساده اون ریاست اعتباری آریه گرفته شده به جای ریاست استعاره که میگن، یعنی این دیگه، یعنی شما مثلا کلمه نور رو آریه گرفتید، امانت گرفتید تا به وسیله نور به چی اشاره کنید؟ به علم. در مثال علم مانند نور است. اینجا هم شما ریاست رو اومدی آریه گرفتی، اون ریاستی که در رأس است رو، تا اراده کنی چی را؟ اون ریاست اعتباری را. یا زوجیت، تو زوجیت تشبیه چیه؟ زوجیت زن و شوهر را، زن و مرد را تشبیه کردن به زوجیت عدد. اون زوجیت حقیقی کجاست؟ تو عدد دیگه. ما عدد زوج داریم. زوجیت یک وصفی است که حقیقتاً مال عدد. حالا اگر این زوجیت رو با چی نسبت بدیم؟ به زن و شوهر یا به مرد و زن نسبت بدیم؟ در واقع گویی اومدیم این زوجیت اعتباری که میان مرد و زن هست را تشبیه کرده ایم به اون زوجیتی که در عدده. برای چی تشبیه کردی؟ برای چی استعاره گرفتی؟ برای چی از زوجیت حقیقی که همون زوجیت عدده کلمه زوجیت را آوردی و مراد اون زوجیت زن و شوهر رو اراده کردی؟ این مجازی تعبیر استعاره رو برای چی آوردی؟ برای اینکه احکام مشترکی میان زن و مرد اعتبار بشه. تو زوجیت مثلا بگید 4 عدد زوجی، یعنی از 2 تا 2 تشکیل شده. اگر از 2 تا 2 تشکیل شده باشه یعنی اینا احکام مشترک دارن. وقتی زن و مرد زوج میشوند معنیش اینه که ما میخواییم برای این زن و مرد در اثر ازدواج و حصول زوجیت احکام مشترکی بار بکنیم که میگن زندگی مشترک، مثلا نفقه، امثال اینها. پس زوجیت همیشه که مفهوم اعتباری که آریه گرفته شده به جای زوجیت حقیقی. ریاست مفهوم اعتباری است که آریه گرفته شده به جای اون رأس حقیقی که همون سر نسبت به بدنه. مالکیت اعتباری آریه گرفته شده به جای اون مالکیت حقیقی که مثلا در مالکیت نفس نسبت به قوای خودش هست. اینا همه میشن چی؟ استعاری. پس این که علامه میگن این اعتباریات اجتماعی، اینا بازگشتشون به استعاره مفاهیم نفس الامری است، منظورشون اینه. مفاهیم نفس الامری مثلا همون مالکیت نفس نسبت به قواست. مفهوم نفس الامری در ریاست همون نسبت رأس به بدن، از اعضای بدن. تو بحث زوجیت مفهوم نفس الامری همون زوجیت عدده. شما اومدی اونها رو آریه گرفتی، یه معانی دوم یا معانی اعتباری رو از اونها قصد کردی، این میشه استعاره دیگه. مثل اونجایی که میگفتی علم مانند نور است، نور رو آریه میگرفتی که اشاره کنی به چی؟ به متن پاراگراف اول رو بخونیم بعد عبارات مطالب دیگر رو ادامه بدیم. المعنى معنای سوم اعتباریات اجتماعی چیه؟ المعنى تصوری او تصدیقی الذی لا تحقق له فی ما وراء ظرف العمل. اون معنای تصوری یا معنای چی؟ تصدیقی. منظور از معنای تصوری همون مثل ریاست، مالکیت و زوجیت. منظور از معنای تصدیقی مثلا علی رئیس است، علی مالک فلان کتاب است، فلانی زوج فلانی است. نه تصدیق هم دیگه، جمله فرق نمی کنه. این معانی تصوری یا تصدیقی که تحققی برای این معنای تصوری و تصدیقی ورای او ظرف عمل نیست، اینو بهش میگن اعتباری. ورای ظرف عمل یعنی چی؟ یعنی اینها یک واقعیت مستقل از عمل ندارن. این ریاست یک اعتباری است که ما در ظرف عمل این رو میبینیم. یک کسی میاد در ظرف رفتار و عمل میشه مدیر و مدبر یک سازمان. اینجوری نیست که ما یه شخص رئیس داشته باشیم یک ریاستی هم کنارش وایساده باشه. لذا چون ورای ظرف عمل واقعیتی ندارن، به تعبیر ساده تر تحقق ریاست اعتباری به اینه که رئیس در شؤون دیگران تصرف کنه و دیگران هم به دستوراتش عمل کنن. که گفتم این همون معنای مشورات بالمعنی چیه؟ اخصه، که تو منطق میخوندید ایاتون باشه، تو منطق میخوندید که مشورات بالمعنی اخص لا واقعیت لها وراء اعتبار العقلا، واقعیتی ورای اعتبار العقلا ندارند، واقعیتی جدای از اعتبار العقلا ندارند. اینا اعتباریاتی است که خود مردم، خود انسانها اعتبار کردن تا در محاورات اجتماعی خودشون بتوانند به درستی عمل کنند و جامعه از هرج و مرج به دور بشه و معال الاعتبار به هازلمان، بازگشت اعتبار در معنای سوم به چیه؟ یعنی از چی گرفته شد؟ از کجا آمدن این مفاهیم اعتباری مثل ریاست، مالکیت، زوجیت؟ بازگشتش به استعاره مفاهیم نفس الامری حقیقی است. به حدودها لانواع و الحقیقیت، به حدودها لانواع الاعمال. بازگشت این مفاهیم به چیه؟ به مفاهیم حقیقی و نفس الامری است. یعنی چه مفاهیم نفس الامری؟ یعنی مفاهیمی که مصداق واقعی دارن، مثل مفهوم ماهوی که مثال زدم. مثلا نفس یک مفهوم ماهوی است دیگه، واقعیت خارجی داره نفس نسبت به قوای خودش. یا مثلا خود رأس که از رأس گرفته شده ریاست، گفتیم دیگه رأس یه مفهوم ماهویه دیگه. یا مثلا عدد زوج، بگی زوج، عدد زوج است، زوج مفهوم واقعیه دیگه، از عدد گرفته، از احکام چیه؟ کمیت منفصل زوجیت و مثل اینها. با همان حدود و مشخصاتشان برای انواع گوناگون اعمال که حرکات مختلفی را تشکیل میدن و نیز برای متعلق این اعمال به قصد دستیابی به یک سلسله اهداف مطلوب در زندگی که اینا استعاره میشن. این نگاه کن عبارت رو، بفرمایند که التی هی حرکات مختلفه، این استعاره اون مفاهیم نفس الامری حقیقی به حدود حال انواع الاعمال. یعنی چی به حدودها؟ یعنی با همان حدود و مشخصاتشان برای انواع گوناگون اعمال. مثلا ریاست یک حد و تعریف خاصی دارد، مشخصه خاصی دارد، برای یک عمل خاصی گفته میشه. زوجیت یه حد و تعریف خاصی داره، برای یک عمل خاصی گفته میشه. مالکیت حد و تعریف خاصی دارد، که اینا یک سری حرکات گوناگون هم دیگه، در واقع حرکات که ایشون میگن یعنی وقتی انسان بخواد رفتار انجام بده، این رفتار همراه با حرکت دیگه، لذا اون اعمال رو ایشون میگن اعمال اللتی. این اللتی صفت اعمال میتونه باشه، یعنی اعمالی که صفتش اینه که اینا به صورت حرکات مختلف ظهور میکنن. ریاست به صورت حرکت رفتار هم از یک نوع حرکت توش هست. یا مثلا مالکیت همچنین و متعلقاتها و متعلقات این اعمال ها میخوره به اعمال، آنچه که تعلق به این اعمال داره، مثلا ریاست، آنچه که تعلق به ریاست دارد، آنچه که تعلق به مالکیت دارد. مثلا متعلق مالکیت چیه؟ ماشین. ماشین متعلق مالکیت، خانه من متعلق مالکیت، این سازمانی که من رئیسشم متعلقشه، متعلق این ریاست، آنچه که تعلق داره این اعمال به آن. بله. و متعلل حصول، حالا برای چی اینها رو، این رفتارها از ما سر میزن، رفتارهایی که اعتباری هست، علا غایات حیویت مطلوبه، به قصد دستیابی به یک سری اهداف مطلوب در زندگی. اهداف مطلوب در زندگی، این حیویه یعنی زندگی. خب برای چی ما ریاست رو اعتبار میکنیم؟ که سازمان و مؤسسه از هرج و مرج به دور باشد و درست اداره بشه. مانند اعتبار ریاست برای رئیس قوم، برای چی؟ لیکون من الجماعته به منزلت رأس من البدن، شا برای این گروه به منزله سر نسبت به بدن باشد. در چی؟ بچه شبهش چیه که میگه رئیس مانند رأس است؟ در فی تدبیر امورهی و هدایت اعضایه الی واجب، برای این که بیاد امور اون قوم رو تدبیر کنه و اعضای یا مثلا اون بدن را، اعضای بدن را هدایت بکنه به آنچه که عملش بر اساس آن واجب است. خب سر همون مغز، منظوری که مغزی که در سره، هدایت میکنه اعضای بدن را با آنچه که رفتار بر اساس آن ضرورت دارد، مثلا خوردن، آشامیدن. یا مثل اعتبار مالکیت برای زی نسبت به ماهازه من المال، نسبت به اون اموالی که به دست آورده. این ماهازه من المال اشاره داره به یه قاعده فقهی. اشاره به چی دارد؟ به یه قاعده فقهی. اون قاعده فقهی اینه: من هازه ملکه. این حازه در اصل از چی؟ از گردآوری هیزومینا گرفته شده. مثلا کسی که میگن میره توی یک جنگلی، اولین بار یک هیزومی را که مباهه، یعنی مال کسی دیگه نیست، اباحیه در تصرف داره، میتونه توش تصرف کنه، هیزومهای خشکی رو مثلا برمیداره جمع میکنه. چون خودش گردآوری کرده، هر کسی که اولین بار این هیزومها رو گردآوری کرده باشه میشه مالکش و میتونه تو این هیزومها هر جوری که دلش خواست تصرف بکنه. لذا ما یه قاعده داریم، میگن من حاضر ملکه، هر کسی که گردآوری بکنه یک مالی، یک مال مباهی رو خودش گردآوری بکنه، مالک اون مال مباه خواهد بود. مثلا نسبت به آنچه که انسان از مال به دست آورده، لیکون له الاختصاص و به تصرف فیه کیفیش، برای اینکه اون شخص در اختصاص به تصرف داشته باشد، یعنی فقط این میتونه، مختص اینه دیگه، چون خودش به دست آورده، فقط این میتونه تصرف کنه در اون مال، کیفیش هر جور که بخواد. کما هو شأن المالک الحقیقی فی ملکه، همچنان که شأن مالک حقیقی در ملکش اینه. مالک حقیقی مثل چی؟ مثل نفس انسانی که مالک لقواها، مالک قوای خودشه. و اعتبار زوجیت، مثال سوم، مثل اعتبار زوجیت بین مرد و زن. برای چی اعتبار میکنی زوجیت را؟ برای اینکه اشتراک پیدا بکنن اون دو زوج در اون احکامی که مترتب بر هر دو میشه، علل مجموع یعنی بر هر دو میشه، مثل نفقه، مثل تشکیل زندگی. کما هو شأن فی الزوج العددی، همچنان که شأن زوج عددی هم اینه، یعنی زوج عددی احکام مشترک دارن، دو به اضافه دو، دو و دو با هم زوج عددی هم. این احکام مشترک دارن دیگه، هر حکمی که به این دو بدی به اون دوی دیگه هم هست. و علی حاضر قسم، پس در واقع شما آمدید مالکیت اعتباری را آریه گرفته اید، استعاره گرفته اید از مالکیت حقیقی، ریاست اعتباری را آریه گرفته اید از رأس حقیقی که همون سر است نسبت بدن، زوجیت اعتباری را آریه گرفتی، استعاره گرفتی از اون زوجیت عددی. خب این تمام. با این توضیحاتی گفتیم، این مفاهیم اعتباری روشن میشه که تعریف حقیقی ندارن، اینا حد نباید داشته باشن، نه حد دارن نه برهان، نمیشه برای اینا تعریف اقامه کرد، تعریف منطقی که مرکب از جنس و فصل باشد و نه برهان دارن. حالا چرا حد ندارن؟ پیش از اینم بحث کرده بودیم این مفاهیم اعتباری، اینا چون ساخته ذهنن، مفاهیم اعتباری چون ساخته چیان ذهنن، لذا جنس و فصل ندارن. جنس براشون نمیشه در نظر گرفت، فصل براشون، چون این امور واقعی که نیستن، اینها رو خود افراد بشر، اذهان بشر اعتبار کردن تا در اون مرادفات اجتماعی، این تعاملات اجتماعی خودشون بر اساس اینها عمل بکنن، و گفتیم واقعیتی ورای عمل ندارن، پس جنسی ندارن، ماهیتی ندارن اصلا اینها. وقتی ماهیت نداشته باشد جنس نخواهد داشت، وقتی جنس نداشته باشد، جنس نداشته باشد فصلی ندارد، وقتی جنس و فصل نداشت، ماهیت نداشت، دیگه تعریف حدی معنی نداره، چون تعریف حدی به تعریفی میگن که مال ماهیت است و از جنس قریب و فصل قریب تشکیل میشود. نعم لها حدود مستعاره من الحقائق التي يستعار لها مفاهيمها، بله اینا یه تعاریفی دارن که استعاره میشوند از اون حقایقی که مستعار له اینها. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما، ما یه مستعار داریم، یه مستعار له دیگه، این مفاهیم اعتباری مستعارند، بله. استعاره برای چی گرفته شده؟ از چی استعاره گرفته شدن؟ مثلا در ریاست از رأس استعاره گرفته شده. شما تعریفی که برای ریاست ذکر میکنی، حدی که برای ریاست میاری، حد حقیقی که نیست، از چی گرفتی؟ از همون تعریفی که برای رأس میاری. یعنی اگر به شما بگن ریاست رو تعریف کن، یک مفهوم اعتباری است، میای نسبت رأس به بدن رو در نظر میگیری، همون تعریفی که برای رأس یعنی سر نسبت به اعضای بدن هست، میای اینجا تبدیل میکنی. مثلا میگی رئیس به کسی میگوییم که نسبت به اعضا و افراد و مجموعه‌ای که زیر نظر اوست قدرت در تصرف دارد، قدرت تدبیر و اراده دارد، همان گونه که سر نسبت به اعضای بدن قدرت تصرف و تدبیر دارد. خب میشه تعریف رئیس. مثلا تو تعریف مالکیت میگید که همانطور که مثلا نفس یک مالک حقیقی بود نسبت به قوای خودش، قدرت در تصرف داشت، مالک هم به کسی گفته میشود که در مملوک خود و در اموال خود قدرت در تصرف دارد. اگه دقت کرده باشین شما، اینها رو از کجا گرفتین؟ این رو از این تعاریف اعتباری رو از همون تعاریفی که حقیقی از اون مفاهیم حقیقی گرفتید. عبارت رو نگاه کنید، اما انها لا حد لها فلا انها لا ماهیت لها داخلتن فی شیء من المقولات فلا جنس لها فلا فصل لها فلا حد لها. چون ماهیتی ندارد که داخل در مقولات باشد. شما میتونید مقولات که همون جوهر و عرض، مقسمشون ماهیته. خب چیزی که ماهیت نداشته باشد نه جوهر است و نه عرض. وقتی جوهر و عرض نبود داخل در مقولات نخواهد بود، چون آنچه که داخل در مقولات یا جوهر است و یا عرض. پس جنس ندارد، فصل ندارد، فصل هم که نداشت حد معنا ندارد، جنس و فصل نباشد. نعم لها حدود مستعاره من الحقایق التي يستعار لها مفاهیم، که الان گفتم مثال هاشو. یه تعاریفی است که آریه گرفته شده اون تعاریف از حقایقی که این حقایق مستعار استعاره شدن، یعنی این مفاهیم برای اون حقایق استعاره شدن. یعنی مفهوم ریاست استعاره شده برای حقیقت رأس، مفهوم زوجیت زن و شوهر استعاره شده برای عدد زوج، مفهوم مالکیت اعتباری که بین زید و مثلا مملوک و ماشینش هست استعاره شده برای اون مالکیت حقیقی که بین نفس و قوای نفس هست. یعنی این اومدیم آریه گرفتیم جای او به کار بردیم. همون تعریفی که در مورد اونها میگید که مثالهاشو گفتم، همون رو شما میتونید اینجا هم بگید. و اما انها لا، حالا برهان هم نمیشه برای این آورد. چرا نمیشه براشون برهان آورد؟ علتش چیه؟ فلان من الواجب فی البرهان، چون شرط در برهان اینه که مقدماتش ضروری، دائمی و کلی باشد. ببینید تو منطق تو باب برهان ما یه بحثی داریم، میگن مقدمات برهان باید ضرورت داشته باشد، دوام داشته باشد، کلی باشد. اینا رو باید یکم توضیح بدیم. یعنی چی ضرورت؟ تک تک کلمات معنا داره. برای اینکه اینها رو خوب بفهمید دقت داشته باشین که ضرورت در باب برهان مراد اون جهات ضرورت که در برابر امکان گفته میشه نیست. مثلا میگفتیم حمل محمول بر موضوع گاهی ضرورت دارد، مثل اونجایی که ذاتیات موضوع بر موضوع بار میشه. مثلا میگی انسان ناطق است به ضرورت، یا اونجایی که عرض میگید امکان داره، انسان کاتب است به امکان، به امکان العام، به امکان الخاص و امثال اینها. این منظور او ضرورت نیست. این ضرورت و دوام و کلیت رو اگه میخواید خوب متوجه بشید یه کلمه در صدق بهشون اضافه کنید. ضرورت در مقدمات برهان چیه؟ منظور ضرورت در صدق است. ها؟ یعنی باید مقدمات برهان ضرورت دارد که صادق باشد، یعنی باید صادق باشد. اما از این که اون جهات مقدمات ممکنه ضروری باشد، مثل مثال انسان ناطق است به ضروره، یا نه ممکن باشد، امکان باشد، یا دوام دائمیه باشد، یا فعلیت باشد. شما میدونید موجهات بسیطه 4 تا است دیگه، ضرورت، دوام، فعلیت، امکان. خب جهات قضیه هر چی میخواد باشه، مراد از ضرورت در مقدمات و برهان ضرورت در صدق است. این مقدمه ای که جهتش مثلا ضرورت مثل انسان ناطق است، مقدمه ای که جهتش امکان مثل انسان کاتب است بل امکان، هر دو باید صادق باشن، ضرورت دارد که صادق باشن. پس این ضرورت به اون ضرورتی که در جهات گفته میشه خلف نشه. مقدمات برهان باید دائمی باشن. اینم دوام، یعنی دوام در صدق، نه اون دوام ثبوت محمول برای موضوع که بازم در موجهات گفته میشه. مثلا میگی که انسان ناطق است به دوام، به دوام، انسان ناطق است همیشه. او دوام همون جهته که در موجهات بسیط گفته میشه. اینجا که میگیم دوام یعنی دوام در صدق. لذا بعضی ها همون دوام در مقدمات برهان رو با ضرورت یکی گرفتن، چون اگر مقدمات برهان ضرورتاً صادق باشن قطعاً همیشه و دائما صادق خواهند بود. ضرورت و دوام رو بعضی مدن یکی گرفتن. این جمله خود علامه در رسائل سبعه که یکی از یک رساله ایشون دارن با عنوان رساله تون فی البرهان، اونجا اومدن همین حرف رو زدن، یعنی ضرورت و دوام رو دوتا جدای از هم نیاوردن، یکی گرفتن. کلی بودن یعنی چی در مقدمات برهان؟ مقدمات برهان باید کلی باشن. یعنی چی؟ یعنی کلیت در صدق. کلیت در صدق مقصود اون کلی و جزئی صور قضیه نیستا. کسی به پندار فکر کنه که مقدمات برهان باید حتما کلی باشن، یعنی که آقا ما تو قیاس برهانی نمیتونیم از مقدمه جزئی استفاده کنیم. این خلاف اون شرایط قیاسی است که شما خوندید. مگر ما در مقدمات قیاس مقدمه جزئی نمیاریم؟ ها؟ مثلا میگیم که برخی انسانها کاتبند، شکل قیاس شکل اول، برخی انسانها کاتب هستند، هر کاتبی عالم است، نتیجه برخی انسانها عالمند. برخی یکی از مقدمات برهان دیگه. این که میگیم مقدمات برهان باید کلی باشن، منظور کلیت در صدقه. یعنی همیشه باید صادق باشن، یعنی در همه زمانها و در همه شرایط ثبوت این محمول برای این موضوع باید صادق باشد. این کلی، کلی یعنی در همه زمانها و در همه شرایط، کلی به این معناست. حالا اهم از این که سور قضیه برخی باشه یعنی جزئی باشد یا هر باشد یعنی کلی، مراد سور قضیه سور مقدمات نیست، مراد صدق این محمول بر این مقدمات است که همیشه باید صادق باشد. مثلا شما میگید برخی انسانها کاتب هستند، این کتابت که بر انسانها بار شده همیشه در مورد همین برخی از افراد انسان، یعنی همون محدوده برخی، در مورد گروه و برخی از افراد انسان همیشه صادق. چون همیشه صادق کتابت در مورد برخی از افراد انسان، میگن این مقدمه جزئی کلی است. پس کلی اینجا اون کلیه که در برابر جزئی یعنی سور در مبحث سور گفته میشه نیست. لذا این کلی یعنی کلیت در صدق، یعنی در همه زمانها و همه مکانها همیشه در همه شرایط باید صادق باشد. خب این معانی که گفتیم مقدمات برهان باید ضرورت در صدق داشته باشند، دوام در صدق داشته باشند، کلیت در صدق داشته باشند، اینا در مورد مفاهیم اعتباری معنا نمیده. این معانی لا تتحقق الا فی قضایا حقت تطابق نفس الامر، تطابق نفس الامر. این مفاهیم صرفا در قضایای حقی که مطابق با واقع هستن معنا دارد، اینا دیگه در اون امور اعتباری معنا ندارد. به عبارتی دیگه میخوام یکم توضیح اضافی بدم روشن بشه، امور اعتباری که نام بردیم مثل ریاست و مالکیت و امثال اینها، یه قراردادهایی هستن که انسان میاد بر اساس اغراض و اهداف خاصی اونها رو وضع میکنه. مثلا برای اینکه در تعاملات اجتماعی از هرج و مرج به دور باشد یا به یک سری منافعی دست پیدا بکنه. هرگاه هم انسان بخواد، چون این اعتبار خودشه، هرگاه هم بخواد لغو میکنه یا امر دیگری جاش اعتبار میتونه بکنه، یعنی تابع اعتبار معتبره. لذا بعضی اینجوری تعبیر کردن، گفتن بگید قضایای اعتباری تو اعتباریات اجتماعی ها، همین بحثی که داریم. بعضی اومدن گفتن که بگید قضایای اعتباری مثل یه دروغ مفیده که در خارج مطابق نداره، فقط در ظرف توهم و ذهن انسان مطابق داره. یعنی چی دروغ مفید؟ یعنی چرا میگن دروغ؟ تعبیر شعری این حرف تسامحیه، ولی خب تعبیر جالبیست. دروغ مفید یعنی چی؟ یعنی واقعیتی ندارد بیرون از این ظرف اعتبار که این مطابق آن باشد، ولی فایده داره. این مصادیق تا جایی کاربرد و کارایی دارن که اون عوامل و اون انگیزه های بشری موجود باشن، و اگر اون انگیزه ها از بین بره این ها هم از بین میره. خب چنین اموری رو که نمیشه هرگز به ضرورت و دوام و کلیت متصف کرد آنگونه که در برهان گفته میشه، چون ضرورت و دوام و کلیت در صدقه. من گفتم کلمه در صدق اضافه کنید. خب پیش فرض صدق اینه که فراتر از این مقدمه برهان، این گزاره‌ای که جزء مقدمات برهانه، یک واقعیتی هست که این گزاره‌هایی که مقدمه برهان واقع شدن مطابق با او واقعیتن. خب تو گزاره‌های اعتباری گفتیم واقعیتی وراء ظرف عمل ندارن اینا، اینا به اعتبار معتبرن. خب وقتی که تابع اعتبار معتبر باشن، واقعیتی جدای از اعتبار معتبر نداشته باشن، دیگه صدق چه معنا دارد؟ صدق یعنی مطابقت با واقعیت بیرونی. خب و یظهر ایضاً ان القیاس الجاری فیها جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات. از این توضیحات که گفتیم مشخص شد که قیاسی که در مورد اعتباریات جاری میشه اینا همون جدل، قیاسش قیاس جدلیه. چرا؟ چون گفتیم این اعتباریات اجتماعی جزو مشهورات بالمعنی الاخص هستن. خب قیاسی که مادهش مشهورات بالمعنی الاخص یا بگید مسلمات باشه، میدونید جدل ماده جدل یا مشهورات هست یا مسلمات، قیاسی که مادهش مشهورات و مسلمات باشه بهش میگن قیاس جدلی. حالا قضایای مشهور به معنی لغت شد تو منطق خوندید. قضایای مشهور به گزاره هایی گفته می شد که آرای اقلا رو اونا توافق کردن و واقعیتی جدای از تطابق آرای اقلا ندارن. و اینم که میگن مشهوره به خاطر اینی که اینها با همدیگه توافق کردن تو این آرا، همه قبول دارن این رو که آقا ما با همدیگه بیایم یه آرایی وضع کنیم، مثلا در مورد مالکیت اینگونه اعتبار کنیم، در مورد زوجیت اینطوری اعتبار کنیم و یک احکامی براش، همه چون توافق کردن مشهور شده بین اقلا، لذا بهش میگن گزاره‌های مشهور. البته این توضیح هم بدیم که منشأ توافق آرای عقلا تو این قضایای مشهور چند چیزه. یکی مثلا میخوان نظام اجتماعی حفظ بشه از هرج و مرج. یکی این که میخوان نوع انسان باقی باشه، مثل زوجیت. نوع انسان باقی باشه. یا مثلا اون اخلاق و فطرت سلیم انسانی حفظ بشه. ببینید یه چیزیست که خب لذاست که در میان این قضایای اعتباری، اعتباریات اجتماعی، اونهایی که آثار متناسب با اهداف و اغراض فرد و جامعه دارند و عقلا میپذیرند و اونهایی که اعتباریاتی که بیهوده از آثار و هدف و غرض اجتماعی براش بار نمیشه رو اینها رو عقلا میذارن کنار، میگن مردود است. متن رو نگاه کنید، دو سطر آخر، و یظهر ایضاً ان القياس الجاری فیها جدل مال. از این توضیحاتی که گفتیم آقا این قرار اعتباریات اجتماعی همون مشهورات بالمعنی الاخصن و واقعیتی ورای توافق عقلا ندارن، معلوم میشه، آشکار میشه که قیاسی که از این مقدمات مشهور تشکیل میشود میشه همون قیاس جدلی، نه قیاس برهانی. قیاس جدلی چیه؟ مؤلف من المشهورات والمسلم. قیاسی است که تشکیل شده از اون گزاره‌های مشهور و مسلم. مسلم هم میدونی به چی میگن، گزاره‌های مسلم گزاره‌هایی هستن که طرفین بناشون بر پذیرشه، اگرچه در واقع هم کاذب باشن، دو طرف پذیرفتن، براشون مسلمه. حالا ممکنه در واقع اینا چی باشن؟ کاذب باشد، که میگن در جدل از برای اینکه طرف رو اسکاتش بکنی از گزاره‌های مشهور و مسلم استفاده کن تا نتونه فرار کنه، یعنی از اون گزاره‌های اسفانو خودش میپذیرد و تا بتونی اون رو چیکارش کنی؟ اسکاتش کنی. ول مقبول منها، از این مشهورات و از این اعتباریات اجتماعی کدام پذیرفته میشه بین عقلا، مقبول واقع میشه؟ ماله و اثر صالحون به ذوی الغایات، اونو گزاره هایی که یه اثر صالحی به حسب اهداف و اغراض داره، یعنی یه غرض اجتماعی و هدف اجتماعی یا فردی بر اساس اون محقق میشود. و مردود از این اعتباریات اجتماعی یا مشهورات چیه؟ اللغو الذی لا اثر له، او گزاره هایی است که لغوه. یعنی چی لغوه است؟ توضیح بده. یعنی اثری براش نیست، یعنی اغراض فردی، اهداف فردی و اجتماعی بر اساس این اعتباریات محقق نمیشه. یعنی بیایم یه چیزی اعتبار بکنیم که هیچ فایده فردی یا جمعی نداشته باشد، اینها مردودن از نظر عقلا. خب تا ابتدای الفصل الهادی عشر فی العلم الحضوری و انه لا یختص به علم شیء بنفسه، این رو انشاءالله در جلسه بعدی خدمت رو خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.